بسته جمع بین نحوه کمک کردن بود اخبار براعت و اخبار احتیاط بود. جمع موضوعی که مرحوم آخرین فرموده بود ناتمام شد که مرحوم آقای بویم تأیید کرده بود جمع موضوعی را، ولیکن انصافش اینه که جمع موضوعی اینجا جا نداره. و اما راه سوم جمع حکمیه. ما به این نتیجه رسیدیم که مثلا از نظر موضوع اینها مساوی با همان رفع مالای علمون در همه شبهات میگوید رفع، احتد در همه شبهات میگه لم یرفع احتد، یا در شبهات حکمیه ما حجب الله علم عن العباد میگه رفع. مقبوله عمر ابن حنزله میگه که نه، اونجا مثلا احتیاط لازمه. ما در ناحیه موضوع جمع موضوعی نداریم. نوبت میرسه به جمع حکمی. نه در بحث تعادل تراجی بحث کردن که جمع موضوعی از نظر عرفی مقدم است بر جمع حکمی، دیگه از مسلمات اکرم العلماء لا تکرم فساق العلماء جمع موضوعی داره، لا تکرم فساق العلماء خاصه مخصصه. نوبت جمع محمولی و حکمی نمیرسد که بیا با اکرم العلماء واجبه، پس این لا تکرم را حمله بر مثلا چی بکنیم و اکرم را نسبت به چی حمله بر استحباب بکنیم، به قرینه لا تکرم نسبت به فساق حمله بر استحباب بکنیم عرفی نیست. همینجوره مرحوم آخون در اینجا فرموده که اگرم جمع موضوعی منتفی شود باز ما جمع حکمی داریم. چرا؟ به خاطر این که ادله براعت نص در جوازن، نص دیگه رفع مالای علمون نص در اینکه جایزه، در اینکه تکلیف ندارید نص. ادله احتیاط که احتد قیف اینا ظهور در وجوب دارن، چون امرن، امر قایت ظهور در وجوبه. خب وقتی تعارض شد بین نص و ظاهر، اینجا ما باید حمل بکنیم ظاهر را بر نص، حمل میکنیم قف را احتت را بر استحباب. این باز قاعده دیگه، کل ما هر جا جمع موضوعی منتفی شد، جمع موضوعی امکان پذیر نشد، نوبت به جمع محمولی و حکمی میرسد. و در ناحیه حکم بینیم اون نص این ظاهره، این قابل حمل بر استحبابه، او قابل حمل بر چیز دیگر نیست. نص ما به رفع مالای علمون دست بر میداریم از ظهور احتد در وجود همین احتیاط مستحب دار. اینم جمع سومی که مرد مرحوم آخوند در کفایه دارد. خب قبلا گذشت، انصاف اینه که هرچند این جمع در بعضی از اخبار احتیاط امکان پذیر احتد لدینک مستحب خوب غیبی ندار، بعضی از اخبار احتیاط قابل حمل بر استحباب هست، این درسته، ولیکن بعضی دیگر از اخبار احتیاط مثل اونهایی که تعلیل داشت قف عند الشبهه فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الافتهام فی الهلکات، بنابراین که هلکات همون عقوبات باشه، اون قابل حمل بر استحباب نیست، آبی از حمل بر استحبابه. این که الجمع مهما امکن با جمع عرفی باشه، عرف بپسنده، عرف نمیپسنده که توقف مستحبه به خاطر فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الافتهام فی الهلکات. این بیانات غلاظ و شداد، این تعلیل ها مناسب با استحباب نیست. اینه که با تکمیل کرد این وجه را، فرمایش مرحوم آخوند را، شاید همون مرادش همینه. تکمیلش اینه که ما اونایی که گفتن چه فرق میکنه امر مولوی باشه یا ارشادی، میگفتیم سیعتی، تکمیلش اینه که ما اینجور میگیم، میگیم که اوامر احتیاط دو قسمه، یک قسمش قابل حمل بر استحبابه، بر استحباب حملش میکنی، احتد لدینه، و یک قسمش نه قابل حمل بر استحباب نیست ولی مولویت نداره، اونو ارشادی هم، امر ارشادی که طرف تعارض قرار نمیگیره، جعل مولا نیست، قف عند الشبهه فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الافتهام فی الهلکات، امر قف را در این جاها حمله بر ارشاد میکنیم. پس باز جمع، جمع حکمیه به دو تا، به حساب به دو شق، دو قسم، قسمی از اوامر احتیاط را حمله بر استحباب میکنیم، اونا که قابلند، قسمی از اخبار احتیاط را هم حمل بر ارشاد میکنیم اونجایی که قابل نیستن، و در نهایت توی تعارض مرتفع میشود. جواب صحیح برای حل معارضه همین جواب سومیه که مرحوم آخوند فرموده. شاید مراد آخوندم همینه، چون در دنباله این جمع محمولی همین قضیه ارشاد را آورده، شاید اونم مخاب بگوید که بعضی از اوامر حمله بر استحباب میشن، بعضی حمله بر ارشاد میشن، حال مهم نیست، یه جمع خوبیه که اوامر احتیاط را به احد المعنیین حمل بکنیم و تعارض رو رد بکنیم. خب مرحله اخیر اینه که خواهید او کسی آمد گفت نه من اینو قبول ندارم، اخباری آمد گفت نه قف نه مولوی هستن، ارشادی نیستن، شبهات بدویه رو میگیرن، که جور ادعا داشت اخباری دیگه، گفت قف اندر شبهات اطلاع داره، شبهات بدویه رو میگیرن، قف ارشادی نیست، مولوی هم. اگر که این جمع را هم نپذیرفتیم، در نتیجه تعارض مستقر می شود. وقتی تعارض مستقر شد، ابتدا باید به مرجحات مراجعه کنیم. آیا مرجعی هست یا مرجعی نداریم، تعادله. در محل کلام وقتی ما به مرجعات مراجعه می کنیم می بینیم اخبار براءت مرجع دارن، مرجعش موافقت کتاب. حتی اگر ما در دلالت آیات شریفه، دلالت آیات شریفه هم هنون داشتیم، یه خوردگیر داشتیم، بازم میشه بگیم که مثلا اخبار براءت موافق کتابه. لازم نیست خیلی صاف باشه ظهور کتاب، صاف هم نباشه نخرد بیمونو بیشتر با کتاب این میخوره براءت. برای همکه بیشتر با کتاب این خور، وافقه کتاب اینه دیگه، وافقه مو به مو نیست، دقیق نیست. خب نوبت به مرجعات برسد، یکی از مرجعات ما وافق الکتاب است و اخبار براءت هم وافق الکتاب هم. بله، مگر کسی بگوید که نه اخبار اعتیاد هم وافق الکتاب، چون اعتیادی هم میگه آیاتی از کتاب داشته میگه تقول لا حق، ما الان تنزلی داریم صحبت میکنیم، اونا رو گذراندیم. اگر کسی بگه نه اخبار اعتیاد هم موافق کتاب هم، بعضی از آیات شریف هم ظهور در وجوب اعتیاد دارد، دیگه این مرجع هم منتفی میشود. نوبت به تعادل میرسد، اینا متعادلینن، متساویینن. مرجع مخالفت عامه گذشت، مخالفت عامه در کار نیست، چنانچه قضیه مشهور یکی مشهور باشه که شاز اینجا معنا نداره، همینا مشهوره، همینا مشهوره، روایات زیاد در هر دو طرف روایات زیادی داره. مرجعات کلن منتفیه، هم شهرت در روایت، هم موافقت کتاب، هم مخالفت عامه. تعادل، تعادل و تراجیح، ولی نوبت به تعادل رسید. خب نوبت به تعادل رسید، اینها برمیگردیم به بحث تعادل و تراجیح. در اونجا بحث شده که اگر دو تا خبر، دو طایفه از خبر متعادلین شدن، تعارض میکنن، تساقط میکنن، عدم مبنا دیگه. مثل مرحوم آخون دیگه اینجا نمیتونه جواب بده، چون آخون تخییریه. بنابراین که تخییر را قبول نکنیم بگیم تساقط، خب اخبار براءت با اخبار اعتیاد تعارض میکنن، تساقط میکنن. بعد از تساقط نوبت میرسه به قبح عقاب بلا بیان، باز به نفع اصولی دیگه. اگر تخییر را نگفتیم، اگر تخییر را منکر شدیم، قبح عقاب بلا بیان. حتی مثل مرحوم آصف محمد باقر هم دیگه همینجور میگد. مرحوم آصف محمد باقر میگه اگر اینا تعادل پیدا کردن، خودش این کار کرده، گفت اینا تعادل دارن، تعادل پیدا کردن، تعارض پیدا کردن، تساقط پیدا کردن، نوبت به اون روایاتی میرسد که مفادشون قبح عقاب بلا بیانه. چون درستشون حق الطاعی بود گذشت، ولی میگفت حق الطاعی حکم عقله، این حکم عقل از بین رفته در روایاتی که مفادشون قبح عقاب بلا بیانه. ازا گفتیم ثمره ای نداره حق و طاعه، کسی تو بوغ میکنه فکر کنه حق و طاعه تغییری در مبانی اصول آورده، نه این حرفا نیست. ایشون همینجا گفته دیگه، گفته اگر تعارض کردن، تساقط کردن، مرجع روایات یکی مفادشون قبه قابلا بیانه، چون اونا طرف تعارض نیستن دیگه، مثل اون روایاتی که میفرمود بله کسی که جاهل تکلیف داره نه قال الله، در روایات رویشون متعرض شد. خب پس در مرحله اخیر هم اینجور شد که اگر قائل به تعادل شدیم علل مبنا، بنابر تخییر مرحوم آخون، خب ممکنه مرحوم آخون بگه ما اختیار میکنیم براعت، ادله براعت بله دیگه، کار دیگه خیلی بله نزاعی نیست دیگه. و اگر گفتیم تساقط، نوبت میرسه به قبح قابلا بیان، چون قبح قابلا بیان طرف تعارض نیست. نه نه مهم نیست، شیخ اصلا خودش گفت، اصلا نه دیگه، شیخ در تایید اخبارین گفت دیگه، گفت اخبارین میگوین تعارض کردن و ما اختیار میکنیم جانب اختیار، آورد شیخ هست به من. شیخ خیلی صاف نیست، معلوم آخون صافه، ازن فتخیه رو قبول کرد. خب هازا تمام الکلام در استدلال به سنت اخبار، مهمش عرض کردیم روایات توقف بود و مهم در جواب از اخبار توقف هم همین بود که اونها دلالت بر وجوب مولوی نداره. گذشت. بله ما اون که خیلی اونها را به حساب تقویت میکرد همون فن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات بود، که ما گفتیم که این حلقات اصلا ممکنه که بگیم یعنی محرمات قطعیه، ما همین از دستشون گرفتیم. البته وقت فکر میکردیم مثلا یه حرف جدیدیه ما پیداش کردیم و فکر کردیم رفقا پیدا کردن، حرف مرمون ناینیه، ناینی هم فرموده قف انده شبه قف انده الوقوف انده شبه خیر من الافتحان فی الحلقات، مراد از حلقات همین محرمات هم. بله امیدوار شدیم که ذهن ما هم ذهن عرفیه مثل مرمون ناینی، ذهن عرفیه با هم گفته همین استحباب را داره بیان میکنم، اون فقط اون معیدی که ما استشهادی که ما میکردیم اونو نداره، ما استشهاد میکردیم به مقبوله عمر ابن حنزله که صدرش داره نجا من المحرمات، زیلش داره که خیر من الاقتحام فی الحلقات، میگفتیم از صدرش کشف میکنیم اون حلقات هم مراد محرمات هم، اونو فقط ایشون نداره، بقیه و حرفا همش تو کلمات مرمون آینی هست. شاید هم قدیمان با کردیم ما به ذهن، ولی خب بعیده چون ما در دوره قبل اینو نیاوردیم، این جواب را در دوره قبل نیاوردیم، خیلی بعیده که اونجا تو ذهن من بوده. در هر حال ما نشستیم فکر کردیم و این نتیجه رست. مقصود اینه که مهم در اخبار، اخبار آمره به توقفه مهمش، اونم المعلل فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الحلقات. باز اگر نگفت الوقوف عند الشبهه، قف عند الشبهه، خیلی مهم نبود، میگم استحبابی اینا، نه این تعلیل مشکل، این تعلیل بود، اون اوامری که امر میکرد به توقف و خوندم گفته در اخبار را که میارن میگه الاخبار الامرت به توقف المعلل به ان الوقوف فیها خیر من الاقتحام فی الشبهات، مقصود اینه که مهمش اینه، اون به زنگاه کلام اخبارین همین اخبار فکر کردی مهم نبود. و ما هم گفتیم نه اینم با استحباب می سازه، لااقلش مجمله فین الوقوف الى الشبهات خیر من الاقدام فی الحلکات، مجمله معلوم نیست مراد حلکات عقوبات باشه یا محرمات باشه. ما اینو از دست اخباری گرفتیم، عمده اینه جوابش هم اینه که عرض کردیم. بقیهش دیگه خب به مباحثی بود که در کفایه و دیگران آورده بودن، میبایستی متعرض بشید. هذا تمام کلام در دلیل ثانی اخباریین که سنت، و اما دلیل ثالث دلیل عقل. اونها استدلال کردن به دلیل عقل بر این که احتیاط لازمه. اخباری نیجور نیست که عقل را دیش قبول نداشته باشه. البته یک احتمال هم هست که جدلی بحث میکنن با اصولی، این هم هست، ولی بعیده مثل اخباری نه این مقدار دلیل عقل را قبول دارن، تمسک به دلیل عقل فی الجمله میکنن. دلیل سوم دلیل عقل است، گفتن که عقل حکم می کند به لزوم احتیاط در اطراف شبهات، و ذالک به دو تقریب. تقریب اول همین علم اجمالی، ما علم اجمالی داریم که در میان این شبهات بعضی از احکام الزامیه وجود، بعضی از احکام تحریمیه هست. نمیشه این همه شبهات همشون خالی از حکم الزام، نمیشه. این شبهاتی که شما اصولیین براءت جاری میکنید، ما علم اجمالی داریم که بعضی از اینها مشتمل بر حکم الزامی هست. علم اجمالی به حکم الزامی موجب احتیاطه، این دیگه همه قبول دارن. مثلا اسم محقق و محقق خونساری نسبت دادم که علم اجمالی ثابت نیست، منجز نمیدانه، خیلی بعیده از روایات به دست میاد علم اجمالی منجزه، نمیشه این کار کرد تنجیز علم، اصلا گفتنی نیست. خمر مولا بین دو تا مردد میشه بخوریم هر دو را، گفتنی نیست، تعطیل میشه احکام شریعت. و این گفتنی نیست، علم اجمالی هم که منجز است پس واجب است اجتناب در همین شما. این یک تقریب. مرحوم آخون از این تقریب جواب دادن، جواب اینجا نفرموده، جواب در اون شرایط اصول فرموده. در شرایط اصول فرموده علم اجمالی هست، این نمیشه منکر شد، منتها فرموده علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ چون علم اجمالی منجز است که تمام اطرافش محل ابتلا باشن. یه حرفی که مرحوم آخون در چند جای علم اصول تکرارش کردن، علم اجمالی در جای منجز است که اطرافش محل ابتلا باشن. و این همه میگن اینو، بحث باز اینم از مسلمات دیگه، همون مثالی که نمیدونم یا این انان جسیان انای پیش ملکه انگلیس، همون عرضم به خدمت شما مثال معروف، بله همینجور هم هست دیگه. یا این یکی از این گوسفندا، یا بعضی گوسفندایی که پیش مایه، یا بعضی گوسفندایی که نمیدونم پیش سایره اهل عالم، یکی از اینا نجس هست، بعضیش نجس هست، میته هست. خب این درسته که علم اجمالی داستان سیعتی تنجیزش منوط به محل ابتلا. الا. این تمام. مرحوم آخون ادعا کرده که محل کلام ما سقرای این خروج از محل ابتلاست. چرا؟ چون اصولی وقتی که استنباط می کند، خب اونی که الان تو ذهنش هست یه چند تا مسئله ای که مشغول استنباطه، این مثل من خود مرحوم آخوندم حافظش چی نبوده، زیاد نبوده، میگه از اون بقیه مسائل اصلا غافل، اون از محل ابتلاش خارج، غافل از اونو. اونی که الان التفات داره همی چند تا مسئله، یکی الان میدنی چند روز داره بحث میکنه و حالا در یکیش دوتاش براعت جاری کرده، در این چند تا که علم اجمالی نداره، شاید توی چند تا حکم الزامی نباشه نسبت به سایر اطرافم، چون غفلت دارم محل ابتلاش نیست، پس این علم اجمالی منجزیت نداره. این فرمایشی که مرحوم آقون در چند جای کفایه فرموده، ان الاستنباط امر تدریجی، و این امر تدریجی اون اولش که شما از هر جا شروع میکنی همونها به ذهنت هست، از بقیه غافلی، وقتی به بقیه با اونها میرسی از اونها غفلت میکنی. هیچ وقت شما علم اجمالی الان پیدا نمی کنی که توی یکی از این مسائل حکم الزامی هست. نه نه، این فرمایش مرحوم آخون، ولیکن خواهی فرمایش درست نیست. بله، چندی قبل بحث کردیم این فرمایش را، به یک مناسبتی عرض کردیم نادرست جواب دادن، دیگران جواب دادن از مرحوم آخون، که اولا نه، ممکنه یک فقیهی باشد استحضار داشته باشد کل فقه را، مثل مرحوم سید. آره، گاهی اینجوریه، فقهای قدیم ما خیلی عجیب است. نه الان که کامپیوتر اینا آمده، شما با این وسائل زحمت میکشید، بعد میرسید همون نتیجه که اونا بدون کامپیوتر با تتبع به دست آوردن. خیلی کار میکردن، خدا رحمت کنم مرحوم وحید بهبهانی را، میگفته که من روات حدیث را از نوادگانم بهتر میشناسم. ممکنه بعضی از نوادگانم رو نشناسم، اسمش چیه، چهار هست، چند سالشه، ولی روات را اینطور من میشناسم. اینا مثل مرحوم سید یزدی هست، اینا واقعا یعنی فوق‌العاده بوده، فقه در ذهن اینها فوق‌العاده بوده. هستن گاه گاهی، ما بعضا دیدیم بعض افراد رو که اینا استهزارشون خیلی زیاده، پس میدونن کجاها. بله، خدا رحمت کنه، مرحوم شیخ کاظم تبریزی همینجور بود دیگه، مسئله فقهی میگفت نمیدونم یه روایتی داره و طبقش در کجای وسائله نسخه بدل شد و خیلی اوقات تو ذهنش بود، بعد میگو صاحب جواهری رو بد نقل کرده، بعد نمیدونم جامعه روات سند شجور کرده، این همه استهزار. بله، بعض بودن، اینجور نیست که غفلت باشه، نه، موارد براعت رو به ما در ذهن بعضی از فقها حاضر. اولا ثانیا، خب افروز که غفلت در وقتی که استنباط میکنه، ان الاستنباط امر تدریجی، از اولش خبر نداره آخرش را چی میشود، در آخر که میرسه یادش میره اول، همینجور هم در حق خدا آخون که همینطور بوده، قطعا خدا رحمتش کنه آخون اهل فکر بوده، سید اهل، یعنی اونم اهل فکر بوده، یعنی اون امتیازشون، برجستگیشون، سید در حافظه و آخوند در تفکر. میگن حالا اگر واقعا راست باشه، میگن در بحث کادرهای علمی مرحوم سید فرعی را بیان میکرده و نقوض و نظائر و مشابهات اونقدر میگفته که مرحوم آخوند گیج میشده. بعد مرحوم آخوند وارد فکر میشده که جواب بده، میگه اونقدر عمیق میشده در این تفکر که سید بونم میشده میرفته آخوند نمیفهمیده که سید رفت. بله اونقدر عمیق بوده تفکرش، فوق‌العاده بودن هر دوتاشون، هر کدوم در همون جهت خودش فوق‌العاده بودن. منطقه فایده حافظه قوی همیده در جلسات به اصطلاح یعدهی حافظه یعنی اقوای برنده حافظه فکر او بعدا میره فکر میره جوابش پیدا میکنه دیگه چه فایده داره دیگه. بله خب ثانیاً جواب اینه که خب درست قبول کردیم استنباطم رو تبریجیه همراهی با غفلت اینو درست، ولی وقتی که مجتهدی همه اینا رو استنباط کرد در یه جایی، حالا تقروه یا رساله عملیه، در یه جایی همه اینا رو جمع میکنه میخواه ابراز کنه فتوایش را، اونجا علم اجمالی پیدا میکنه که بعض از این براعتهایی را که من اجرا کردم اینا نه ازده در مخالفت عملیه است. ولی تو ذهنش نیست کجا لازم نیست کجا، همی که الان در ذهنش نیه که بعضی از مثل که مثلا مجتهدی رسالش که ابراز میکنه، فتاویش که ابراز میکنه در زمانی که نار عمل جمع کرده، الان تو ذهنش میاد که چند جایی رساله ما، چند جا نمیدونم کجاهاش، از چند جاش ما این فتوار نوشتیم دلیل نداشت، نمیتونیم براز کنم دیگه. علم اجمالی داره فتوای به غیر علم چند جاش دیگه، ولی اون نداره یه جاش هم الان نمیدونه، ولی فقط اینو چند جاش. وقتی که مرحوم آقای خویی از کامل زیار عدول کرد، ازش سوال کردم خب از کامل زیار عدول کنه یه فتاوی به هم میخوره دیگه، یک فتاوی هست مستندش روایتیه که اون روایت فقط با کامل زیار درست میشه، رجال شد رجال کامل زیاره. وقت عدول کرد خب ازش سوال کردم که شما که عدول کردید علم پیدا کردید که بعضی از این فتاوی را که داده اید فلا علا من دون حجتن هست الان؟ ایشون فرمودن نه من فقط یکی تو ذهنم هست، نه شادی بقیهش مثلا درسته به روایتی که استدلال کردیم مستندش کامل زیاره بوده، شاد مثلا در احکام ترخیصیه بوده، در احکام الزامیه بوده، مفادش الزامیه، ما مطابق احتیاط فتوا داریم، اگر نبود براعت میگفتیم اون عیبی ندارم، اما این که ما بر خلاف الزام فتوا بدیم فرمودود نه الا یه مورد، یه مورد افتاد بیشتر در ذهنم نیست، اما قضیه قسل بله برای زیارت هم بعیدن خیلیشون اقصال رو مجزی میدانست، اقصال مشروعه را، این قسل زیارت امام حسین علیه السلام من بعیدن سندش درست میشه با کامل زیاره فقط، فقط یکی توده. خب الایشون بعد درست نبودی حرفا، ولی خب میگفت نه من بیشتری الان تو ذهنم نیست، معذوره. ولی اگر کسی از کامل و زیاره، مثلا از کامل و زیاره و تفسیر علی ابن ابراهیم از هر دو مثلا عدول بکنه، علم اجمالی پیدا میکنه که یه فتاوی که توی رساله داره اینها من غیر حجت نست بقاءن، تا الان حجت داشته، حدوثن حجت داشته، بقاءن اینو حجت ندارن، نمیتونه اینا رو ابراز کنن. حالا اونایی که مردم دستشون هست لازم نیست اونها بگن، عیب نداره، ولی تجدید چاپ آقای اجازه بده دوباره چاپ کنن بله، یا تو استفتاءاتی جوابها رو بنویسن، نه نمیتونه. براءت هم همین جوریه، اگر بعد از اینکه استنباط تمام شد در یه نگاه اجمالی نظر انداخت، دید که در چند مورد از این رساله که نمیدونم کدوم هست، ولی در چند مورد از این رساله من براءت جاری کردم و اونجا الان من علم اجمالی دارم که در بعض از اون مواردش اونم نمیدونم کجاست حکم الزامی بوده، این اجراء براءت من نادرست بوده، نمیتونم ابراز کنم این فتوا را. مثلا فرمایش مرحوم آخوند درست نیست، بله، حالا اگر یک کسی آمد گفت که عیبی نداره اصلا اینجور علم اجمالی ها منجز نیست اصلا، ما هم تو ذهن اون امینه، نه از جد خروج از محل ابتلا ها، اینجور علم اجمالی ها عادی بوده دیگه، متعارف بوده که کسی مسئله جواب میده مثلا بعضی رو اشتباه جواب میده دیگه، بگیم دنش ببنده گفته نیست، هر کس در مقام افتا برمیاد، هر کس در مقام جواب مسئله برمیاد، علم اجمالی پیدا میکنه که بعضی از اینها خلاف واقع. این همه اصحاب علم فتوا میدادن، اینها طور طبیعی علم اجمالی پیدا میکردن که بعضی فتاویشون خلاف حجت هم. بله، خدا رحمت کنه مرحوم آقای تبریزی، ما همین بحث بود که ازشون سوال کردیم که شما این همه فتوا داده اید علم ندارید بعضی از اینها خلاف واقع و خلاف حجت ها، خلاف حجت. ایشون رو در الزامیات من علم ندارم. بعد میگفتی حالا به زمینه مثلا استفتاءات، این همه استفتاء هم جواب میدید، این مجموعه نمیشه بدن علم پیدا. ایشون علم رو منکر بود، میگو اگر علم باشه منجزم. این صافش اینه که بله، علم پیدا میشود، راه حلش هم همینه که اینجور علم ها در مقام جواب دادن مسئله گوها یا مجتهدین امر متعارفی بوده و ما دلیل بر تنجیز اینجور علم اجمالی ها نداریم. علم آدم میره نون میخره از این نوعی ها، علم اجمالی داره، بالاخره بعضی از این نون نجسته که درید چند سال از یه آقا نون میخره دیگه، یعنی علم اجمالی ها مؤثر نیست، نه همون محل ابتلای خودش، محل تعفن هم فرقی در تنجیز علم اجمالی نیست بین این که به اصطلاح بین این که تدریجی باشه یا دفعی باشه. نه از همین الان من علم اجمالی دارم که در طول مدت، حالا البته الان یکم بهتر شده، اون زمان ها اون ریگار می ریختن اون دم و چی با پا می آمدن مردم دیگه، بعدش با هوا بارندگی بود، پا کفش های اونجوری می آمدن رو اونا می رفتن، بالاخره از چند تا یکیشون کفشش نجس بوده دیگه، زمین خیس هم که متحر بوده که، و یه بارم که شده همین نون من رو همون چیزی انداخته پهن کرد. علم اجمالی، ولی این علم اجمالیات، این علم اجمالی ها ما میگیم اینا اندل اقلا منجزیت نداره، نه همین الان من علم اجمالی دارم که از این نونوایی که اگر خواسته باشم در طول چند سال که میخواهم یقین دارم در چند وقت از این نونوایی من نون میخرم، خصوصا در میخواهم کافیه دیگه، علم اجمالی در تدریجیات دیگه، تدریجیات هست. خصوصا قدیما که مثلا موش و اینا هم بوده، آدم زودتر یقین پیدا میکرد که بعض از این نونا نجس هم، ولی چون به شخصه نمیدانه ایبی ندارم. ما تو ذهنمون اینه که این علم اجمالی ها هست، این که مثل مرموهای تبریزی منکر اصل علم اجمالی بود، این تو ذهن ما اینه که مشتهد علم اجمالی الان داره، الان که گفته توک بسم الله الرحمن الرحیم دیگه از امروز شروع کنیم فتوا دادن، یقین داره بعض از این فتاوی را که میدهد خلاف ما انزل الله، یقین داره. نمیشه در طول 20 سال فتوا بدید همش درست در بیاد، همش گفته نیست. ولی این علم اجمالی منجز فرق نمی کنه، طبابت هم همینجوریه، اونم که طبابت میکنه علم اجمالی داره، از اما اولش شروع میکنه که بعض از این دواهایی که ما میدیم بعضشون خلافه کشنده طرفه، بگیم دیگه اینجا باید دست نگه بداره، گفته نیست. خب پس اینجور شد که مرحوم آخوند فرمود علم اجمالی منجز نیست چون خارج از محل ابتلا است. جواب اینه که نه، اینا داخل محل ابتلا، یعنی مجموعه رو میخواه فتوا بده داخل محل ابتلا. راه دوم اینه که ما انکار کنیم اصل علم اجمالی را، که اونم انکارش درست نیست. راه سوم همینه که بگیم این علم اجمالی ها اندل اقلا منجزیت نداره، ولو داخل محل ابتلاست. هازا تمام الکلام در بله جواب اولی که از علم اجمالی دادم. جواب دوم جوابی که شیخ و آخون اینجا دادن که و ادعا کردن این علم اجمالی منجز نیست به خاطر انحلال. ملاحظه بفرمایید که منجز